تأثیر ریل گذاری هایی که از سابق وجود داره. با تعبیر قطار رو بارها تو این کردیم دیگه، این قطار روی این ریل که حرکت میکنه، اون مقصد و ایستگاه نهاییش معلومه کجاست. هنر در اینه که این ریل گذاری عوض بشه، قطار متناسب با اون حرکت کنه به سمت مقصد و منافعی که شما براش طراحی کردی در شأن تراز انقلاب و نظام جمهوری اسلامی.
یعنی جان دکتر، نمیشه ریل رو ما تغییر مسیر ریل بدیم، ریل گذاری رو تغییر ندیم،
یا اونو تغییر بدیم، یا به صلاح از یه جایی با همون طراحی ساختاری که عرض کردن یه جاهایی مجبوری همراه باشی تا یه جایی به صلاح بد، ولی ریل به صلاح جهت ریلو که حتما باید تغییر بدیم.
بله قطعا همینطوره.
به ایستگاهی که مورد نظر غربی ها بودن که نباید برسیم.
ما میتونیم مقصد رو تغییر بدیم.
اصلا انقلاب که اتفاق افتاد، بله، مقصد عوض شد.
مقصد رو ما تغییر
میدیم. تو بحث شما یه مطلبی غیبت دارد و اونم قدرت فرهنگه. البته شما تبیین زیربنایی کردید، ما ریل های گذاشته شده قبل از انقلاب نسل ما رو، یعنی نسل مردم ما رو دچار انحرافات عمیق فرهنگی کرد که اینها الان اون فرهنگ اجازه نمیدهد یه وزیر انقلابی روحی انقلابیش باقی بمونه.
بله
دقت میکنه، این نکته خیلی نکته مهمیه که حالا ما اینا را تو دبیرخونه شورای انقلاب فرهنگی روزانه رو تو جلسات داریم تحلیل میکنیم، ما که وقتی وزیر میره روزای اول چه محیطا نمیشناسد، باید به قبلی ها مراجعه کنی که اینجا چیه، چه خبره، مسائل چیه. تو فضای چاپلوسانه ای که از رژیم‌های گذشته شاهنشاهی در قرن‌ها تو این کشور بوده، بلافاصله اینا میان ببینن این حساسیتش رو چیه و شروع کردن تاییدش کردن و دورش رو محاصره میکنن و کمتر وزیری. یه ادگار شان یه جمله ای داره خیلی کلیدی تو فرهنگ سازمانی، میگه اگر فرهنگ سازمانی رو نتونستی مدیریت کنی، فرهنگ سازمانی تو رو مدیریت خواهد کرد. تقریبا بسیاری از نیروهایی که بعد از انقلاب ما برسدیم تو وزارت خانه تا روی انقلابی و تحول ایجاد بکنند، تحت فشار فرهنگ سازمانی محیط و البته مجلس، یعنی شما الان وزیر آموزش پرورش بیش از 50% وقتش صرف رفع استیضاح میشه. ریشه ای استیزاها ها نه برای اینه که تحول میخواد، 90% اینه که نزدیک انتخابات این رئیس منطقه با من نیست، یکی از دوستان منو بذاره رئیس منطقه آموزش پرورش که تو حوزه انتخابی منه، اگر نکردی من استیزاهت میکنم. بعد وقت معاون پارلمانشو میفرسته یکی یکی رأی اینا رو پس میگیرن، رأی اینا رو پس میگیرن، یعنی موافقت میکنن. چه خیلی خوب این که تو میگوی نه، اینم که من میگم نه، یکی دیگه رو پیدا کنیم که بشه اونجا رو اداره کنیم، بالاخره ما هم به تفاهم میرسن. من خیلی دارم بحثم برم رو نقطه های کلیدی که بگم همه حرف های دکتر من تایید میکنم که یه فرایند زیربنایی 200 ساله از زمان ناصرالدین شاه شروع شده و فرهنگ ما رو ساخته است. فرهنگم به این زودی عوض نمیشه مگر یک اراده قدرتمندی بخواد فرهنگو عوض بکنه. این داره باز تولید میشه فرهنگه، یعنی چاپلوسیه فرهنگ سازمانی که تو وزارت کشاورزی از گذشته بوده هنوزم. ببینید من میگم تو وزارت خونه ما همچنان فرهنگ نظام شاهنشاهی جریان داره. خب مخاطب ما میگه 40 سال از انقلاب گذشته، میگم 100 سال دیگه هم چه بگذره، اگر وزیر آموزش ندی و بفرستیش پشت این پست، این منفعل میشه و فرهنگ شاهنشاهی اونجا دوباره اینا مدیریتش میکنه. خب
همینجا یه توقف کنید دکتر.
بله بله
که کاملا هم درسته. مدیر خصوصا تو تراز بالا، حالا حداقل بنا به این احراز پست و فلان اینا که آقا حداقل مدرکش این باشه، برای نمایندگی فوق لیسانس باشه، برای وزارت نمیشه، اینا هست دیگه.
بله
این کجا تربیت میشه؟ تو نظام علمی آموزشی جاری. چی حاکمه که بارها چون گفتیم تکراره، نمیخوام حوصله شنوندگان رو دو مرتبه به کار بگیریم، با رویکرد تقلید. چی بهش یاد دادن؟ بیش از 90% ترجمه.
بله.
اون ترجمه مبانیش چیه؟ متناسب با بله. مبانی جهان بینی های خودش. بله. آدم تولید میشه، تربیت میشه با بله. مدرک بله. فوق لیسانس و دکترا، با کدوم مبانی؟ با مبانی که اصلا نسبتی با مبانی کشور ما.
یک تحقیقی رو جناب آقای دکتر اژه‌ای انجام داد،
دکتر محمد علی اژه‌ای،
نه خنده آماده مرحوم بهشتی،
بله،
ایشون دکتر روانشناسی دانشگاه تهران، مدتی هم رئیس سازمان تیز هوشان آموزش پرورش بوده. این تحقیق رو چون ایشون گفته، من ایشونم آدم علمیه قبولش دارم، به نسبتی که سطح سواد در دانشگاه میره بالا، میزان بیدینی افزایش پیدا میکنه. این مطلقه.
بله.
توی رشته هنر خیلی بیشتر افراد جراشات دینشون از دست میدن، بعد تو رشته علوم انسانی، بعد تو پزشکی، بعد تو مهندسی. یعنی مهندسین به واسطه که کمترین آسیب رو از علوم انسانی غرب میبینن و بحث و فنی و تکنیکی است، اون باور دینی که دارن میان تو دانشگاه و با همون هم خارج میشن. برای همین هم مثلا محیط های دانشگاه دای فنی ما همیشه سالم تره. این تحقیقایشون کار میدانی کرده بود، بهش رسیده بود، ما هم تو تجربه اجرایی کاملا دیدیم. یعنی بسیاری از دوستان انقلابی که رفتن دکترا گرفتند، یواش یواش یه حرفای دیگه زدن، نه که نمازشون رو ترک کنند، شروع کردن شک و تردید رو اصل انقلاب و اینکه انقلاب جواب میدهد و نمیدهد، و که تمام اینا رو مقام معظم رهبری باره ها هشدارا شو دادن، هم به حوزه‌های علمی دادن، هم به مسئولین دانشگاه دادن. اما دلایلی که این حلقه ها تو در تو به هم پیوسته است و ما تو محیط اندیشه ورز باید نقطه های شروع بجردیم. من با این بحث رو میخوام بگم یکی از نقطه های شروع چاره ای نیست، تربیت مدیر مخصوص نظام جمهوری اسلامی. حالا این مدیر رو تربیت کردی چطوری میشه توی ساختار مردم سالاری ناقص؟
من عذرخواهی میکنم واسه فرموشی شما، خیلی تیزه دارم که فرموشی شد. فرضم همین توقف همینجا بود.
بله.
اون کجا باید تربیت بشه؟ با کدوم محتوا و در کدوم نظام علمی آموزشی؟
خب الان تو ساختارمون نیستیم مرکزیت.
پارادوکسی آره. که اسیرش آره. هستیم رو اگر بهش توجه بکنیم.
بله.
حالا یکی از الزامات تعهد که به شما یه اشاره بله. کردیم، وفاق در مبدأ عظمت
بله.
برای تعهد.
بله.
که حالا
بله.
بهش میپردازیم که فرموش کاملا درستی هم بله. ببینید حرف اساسی همینه، میگیم آقا حضرت آقا و حضرت امام جفتشون که آقا برای تحول اول باید آدم خودش متحول شده باشد تا بتواند تحول ایجاد کنه.
آه.
همینجا روش دست بذاریم، چه کسی متحوله؟ محتوای اون تحول چیه؟ و حالا اشاراتی شما بعد از مسئولین کردید، آیا تحول درشون ایجاد شده؟
آقای دکتر قنداقی، من احساس میکنم کلام شما این برداشت میشه ازش که نظام آموزشی ما چون ترجمه زده هست و از پایه بر اون علم غربی بر ما حاکمه، تحصیل کرده های ما هم، دکتراهایی که به هر حال خروج میکنن از نظام آکادمیک و وارد حوزه مدیریتی میشن، به اون نقطه تحول انقلابی نمیرسن. فرمایش شما اینه،
یعنی جریان حد اکثری،
یعنی باز هم برمیگرده به حوزه آموزش ما. چون بحث در مورد مدیریت خیلی دامنه دار شده،
بحث از این که آقا آموزش پرورش اولویت داره یا چیز، با دوستان که بحث میکنیم میگم ببین از دو تا منظر باید نگاه کرد. از یک منظر آموزش پرورش اولویت داره به خاطر اینکه نهال ها در اونجا هستن، از منظر دیگه آموزش عالی اولویت داره به دلیل اینکه معلم و مربی که تو همون مدارس میره تدریس میکنه خودش کجا تربیت میشه؟ تو
درنده همین بود که شاگردی که میخواد تربیت بشه، اون معلم چطور میخواد اون شاگرد تربیت بشه؟
خب معلمی که در یک فضای ترجمه زدگی بر اساس مبانی دیگه تربیت شده و تعلیم دیده، اون وقت شما توقع دارین نهال دانش آموزی رو بیاد بر اساس تراز و شأن و چی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی داشت؟ مثلا مشخصه
باید از یه جا شروع کرد. جناب قندقی باید از یه جا شروع کرد.
حالا ارزم هست، من اینو گذاشتم برای جلسات بعدی. ولی حالا بهش بر، حالا آقای دکتر بنیانیان بهش اشاره کرد، اتفاق حضرت آقا بارها این مطالب رو، از جمله این که دانشگاه به سبک کنونی از ابتدا بیدین متولد شده.
حسد.
یعنی طراحی کردن که دانشگاه بیدین زاییده شود. دانشگاه ما بیدین متولد شده است. بعد راجع به روشنفکری هم ادامه میدن در فرازهای بعدی که من بارها گفتم که روشنفکری در ایران بیمار متولد شده است. میاد جلوتر و حضور شما عرض کنم که میفرماد کسانی دانشگاه را بنیانگذاری کردند که اساس دین را نه که قبول نداشتن، بالاتر از این بود، میخواستن اصلا دین را ریشه کن کنن. دانشگاه هم و تیکی تیکی دارم فرازهای دانشگاه هم که طبعا زایشگاه و پرورشگاه همین روشن فکری جدید اروپایی بود، اونم بیدیم. ببین
اینا به عینه بیانات امام راهب
بود. بله، نه حضرت آقا،
حضرت آقا.
بله، این مثلا عینه چیز بوده.
بله.
یا جاهای دیگه ایشون فرمایشی داره راجع به این که من بارها گفتم دانشگاه غلط بنیان گذاری شده است.
بله.
اون عباراتش هست، میشه این عبارت رو هم حضور شما عرض کنم.
بارها این هشدار داده شده اما در عمل
خب ببینید، خب
دیگه ما
من
مشکل اینجاست.
ببینید از رهبری چه میان پایین میشه مدیریت موقتی. تا این اشکالا شما از ساختار رفع نکنی هی میشینیم دور همین در داره دور میزنی.
حالا این
مشکل تو نظام سیاسیه.
من یه کار مطالعاتی
آره. ازش همه فرار میکنن بس کن.
چند سال پیش انجام دادم. همین اشاره خوبی که شما فرمودید، یکی از حالا برای جاهایی رفت و اینها، یکی از خروجی هاش همین بود. ببینید حالا باز اومدیم تو بحث های ساختاری که من گذاشته بودم برای یه وقتی، حالا پیش اومد ابی نداره. ببینید ما مطالعاتی رو که کردیم، حرکت سینوسی دولت ها که دیگه از خرامن شمس که از اتاقم بهش اشاره کردم، من به یک جریان خاصی اشاره ندارم، من دارم یک فرایند کلی کار. ریشش کجاست؟ فرض میگیریم همه اهل انقلاب، همه دلسوز، همه چه این مفروضاتمون باشه، ولی چرا اینجوری میشه؟ خب یکیش اینه که حالا با این تعبیری که من، ما فاقد طراحی کلان در نظام هستیم.
یعنی مجدد میفهمه جان فکر.
ببین طراحی کلان که الان چند سال اخیر حضرت آقا دیگه خودشون اومدن بالا سر قصه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو در دستور کار قرار دادن و مرتبا پیگیری میکنن که اخیراً هم حالا بعد از چند سال یه خروجی در اومد به معرض دید گذاشته شد، دو سال فرصت دادن، حالا دیگه دوستان در جریان هستن. ببینید ما بعد از انقلاب برای پیشبرد و ارتقاء نظام احتیاج به طراحی کلان مبتنی بر مبانی اسلامی خودمون میخواهیم، فاقدشیم. یعنی چی این طراحی کلان؟ طراحی کلانی که فارغ از افتخیز جریانات سیاسی باشه، فارغ از این دوره‌های 4 ساله باشه، فارغ از روزمرگی باشه و و و الی آخر، جمعی که گرایشات اصلیشون انقلاب اسلامی باشه، 4 ساله نبینن، به 4 سال در 4 سالگی خودشون به روزمره ها خیلی، چون بعضی از مناسب چاره ای هم ندارن، یه چیزی میخواد فراتر از نمایندگان، فراتر از دولت ها، یه جاییش که شأنش و دست در واقع در دستگاه رهبری باید قصه شکل بگیره که الحمدلله تا حدودی شکل گرفته. حالا باید بریم جلوتر، اشکالات این کارم بعد. اون طراحی کلان اگر در بیاد چه اتفاقی میفته؟ ببین اسمش مشخصه، شما تو قانون اساسی میگی رئیس قوه مجریه. یه سوال، قوه مجریه چی رو اجرا کنه؟ بلا فاصله جواب میدی گوشه ای از اون طراحی کلانی که صورت گرفت
و به زعم شما ما فاقدش هستیم.
فاقدش
هستیم دکتر. پس سنت هایی بالا دستی
چطور؟ خواهش بارم. قوه مقننه چی رو تقنین کنه؟ چی رو قانون بذاره؟ بهش میگن اون طراحی کلانی که صورت گرفته که نظام به کجا برود در ابعاد مختلف چه تصویر آینده چیه، این حرف هست. قوه قضاییه هم که خب رسالت و مأموریتش مشخصه دیگه. این طراحی کلان نز رئیس جمهور برمیاد، نز قوه مجریه با همه طول و عرضش برمیاد، نز قوه مقننه برمیاد. آدمای 4 ساله که نمیتونن اهل این کارا باشن که. حالا باز من اینو نمیخوام خیلی واردش بشن. یکی از خلاهای جدی فقدان طراحی کلانه که بعد اون وقت به رئیس جمهور میگی تو رئیس قوه مجریه هستی، اجرا باید بکنی. الان چه اتفاقی شما توی بحث ساختار سیاسی الان چه اتفاقی میفته؟ بعضی از عزیزان رئیس جمهور که میشن بعد یه مدتی یواش یواش فکر میکنن دیگه تنه به تنه رهبری باید بزن.
جان دکتر، و اون حرکت سینوسی که فرمودید اشاره به همین.
خب حالا من چون ممکنه جلساتی خدمتتون نباشم پیش بنوکنم به کجا میرسید شما. حتی اگر ما امروز الگوی پیشرفت اسلامی رو میز بود،
خب
توی این ساز و کاری که ما الان پذیرفتیم، مردم سالاری دینی و میخواییم به درستی از طریق رشد مردممون اسلام را جاری کنیم، لازمش اینه که یه نظام فرهنگ سازی مقتدرتر از نظام فرهنگیه که در جامعه ما حاکم است و عمدتا تحت تأثیر تهاجم فرهنگی غرب هستی، در درون جامعه سوار بشه به طوری که مردم ما همون چیزی رو از قوه مجریه بخواهند که در سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی به عنوان تمدن سازی ما میخواستیم تا ببری به سمت تعادل. بنابراین خیلی زود باید بگیم ما این نظام فرهنگ ساز قدرتمندتر از نظام فرهنگی غرب که لحظه به لحظه داره تسلط غرب بر تحولات فرهنگی ما روزافزون میشود و به زودی ماهواره مجانی کل کره زمین رو در بر میگیرد و فرزندان ما به جای اینکه تلویزیون ما رو ببینن، منبر ما رو بیان، مسجد ما رو بیان، یه موبایل تو جیبشون دارن، ارتباط با جریان بیرون از کشور ایجاد میکنند، با سرعت ما باید یه تحول تو حوزه فرهنگی ایجاد کنیم. این بحث رو با عرض پوزش، هنوز جامعه دانشگاهی ما و جامعه حوزوی ما که نفت زده هستن، نفت زده هستن یعنی که حقوقشون سری جایشه و نشستن تو محیط های دانشگاه با آرامش خیال که انگار ما هزار سال هستیم، ما ها که تو صحنه هستیم حسمون این است که انرژی انقلاب با سرعت داره گرفته میشه و اگر انرژی انقلاب گرفته شد دیگه باز تولید نمیکنه نیرو انقلابی ها. شما با زوجواران محصول دفاع مقدسید، جلوی چشم دون بچه ها شهید شدن و همچنان میخوان وفادار باشید به آرمان های ایران. نسل بعدی شما اونا جلوشون کسی شهید نشده است و اون آرمان ها را تعقیب نخواهند کرد،
همونطور که دلسوزی رو نداره،
همونطور که الان نسل بعدی مدیرای ما خیلی زود تا میشنن پشت میز به فکر این که زندگیشون رو تو این 2 سال 4 سال تامین کنن میفتن که میبینید انو اشرافیت نظام مدیریت ما را داره توی حال موارد استثناء و بچه های زحمت چیزی یاد داریم، ولی اوائل انقلاب ما یادمونه داشتیم کلانتر از موضع مسئولیت خود راجع به انقلاب فکر میکردیم.
بله.
الان که ما این حرف ها رو میزنیم جلومون لبخند میزنن، میگن شما بچه نیستی تو جامعه، بچه عقب افتاده ذهنی هستید، قار دقیانوس در اومدید، اینا روزانه هست. من از این میترسم که امسال جناب دکتر توی دانشکده ای که بچه مسلمان رو دوره همند یه حلقه دوره خودم درست کنه، عزیزانم هم تو حوزه علمیه همه روحانیون دوره همند و از زیر پوست تحولات جامعه اونطور که شایسته است خبر نداشته باشید. اوضاع خوبی نیست به لحاظ این نوع بحثا. ببینید بحث شعائر دینی، توسعه شعائر دین سعی جاش محفوظ، یه اسلام تمدن ساز کسی متقاضیش نیست. حتی بچه های جنگ و جبهه میزان تولید علمی که تو 8 سال ایجاد شد تو عمل و لابلای خاطرات بچه های جبهه با جنگ میشد اینا رو نظریه پردازی کرد و علم مدیریت جدید از درش در آورد، به اونم توجه نمی کنن. حتی خود بچه های جنگ و جبهه که الان دکترا گرفتن ذخایر جنگ ما رو به عنوان یه مرکز نظریه پردازی، چون خیلی حرفای بزرگ و بلندی توی این سبک مدیریت بسیجی ما شکل گرفت که حالا یه شب باید مستقل را جوی موضوع بحث کنم. من حالا یه مقدار واقعا نگرانم به لحاظ آرامشی که در نخبگان فکریمون و طمأنینه‌ای که هست و زمانی که داریم ما با سرعت از دست میدیم، چون ما ها داریم یواش یواش دیگه
نوعی طمأنینه کاذب شکلی.
آره، یعنی روحانیت تا حرف زنی انقدر آرام با شما حرف میزنه که انگار همه چی سری جاشه. ببینید الان نظام روحانیت ما از نظام تصمیم گیری ما، تصمیم گیری مردم ما آرام آرام داره حذف میشه. یعنی امروز مردم ما کمتر به موانی دینی برای ازدواج مراجعه میکنن، برای انتخاب شغل مراجعه میکنن. این تصمیمات اصلی رو دین باید جهت بده، نه این که مثلا حالا شکی دو و سه جه اونا در جای خودش محفوظ. اما این که من میخوام ازدواج کنم باید برم به یه عالم دینی که من با چه کسی به چه دلیل باید ازدواج کنم، چه شغلی رو من انتخاب کنم که دنیا آخرتم رو تقریب. این تقاضا رو الان دیگه شما تو نسل بعدی نمیبینی. یه دین مناسکی درست شده است که شما دو ساعت میرید سینه میزنی ارضا میشی که بعدم دلو من به چه حیاتی هم. اینا چیزای حوادث کمی نیست. نسل قبل از انقلاب ما میرفتیم اصفهان روزه 5 تا منبر میشستیم، 5 تا 45 دقیقه ما میشستیم تو سنی 14 سالگی 15 سالگی من برگوش میدادیم. امروز جاش گذاشتم هیئت 3 ساعت سینه میزنه، نه بحث معرفتی عمیقی میشه، نه بحث تمدن اسلامی صورت میگیره. اینا بحث های جدی چه من دلم میخواد. آقای دکتر
ممنونم جناب دکتر
قندقی. اگر که بدست میام برنامه
جناب دکتر قندقی تشکر که یک وقتی هم به جناب بیرجندی ما در خدمتشون باشیم.
آقای بیرجندی
ما شما وقت مصفا هست و صحبت ها هم شنیدنی و تشکر هم میکنیم از شما. جناب بیرجندی، صحبت های بزرگواران جناب دکتر قندقی و جناب دکتر بنجانیان پیرامون یک سری هشدارهای اخلاقی به جامعه مدیران ما بود و بس به حوزه مدیریت کشیده شد و خیلی پردامنه در این حوزه به هر حال تاختند عزیزان. برگردیم به حوزه علم. جناب دکتر قندقی از نداشتن اون طرح مکفا و اون به قول معروف طرحی که نیاز هست از یک مدیریت دراز مدت برمیاد که فرمودن در کلان کشور فرمودن به ساحت رهبری ارجاع دادن. پرسش من از شما اینه و اون لحظه میخواستم از جناب دکتر هم بپرسم که سخن نیمه کارمون، سندهای بالادستی ما پس آیا این چنین برداشت میشه که در این حوزه اون کارایی خاصی که ازشون انتظار میرفت رو گویا نداشتن؟ بله. نظر شما چیه؟ این طرح کلان کجا غایب هست و تا چه اندازه؟
بله، عرض شود که ما این طرحهای کلان رو به قول جناب قندقی نباید بسپریم به دست قوه مجریه، قوه مقننه. قوه مقننه میتونه مکمل باشه، کامل کننده این به قول گفتنی این طرح‌ها باشه. قطعاً بالاتر از این سه قوه ما رهبری رو داریم و آدم‌های افرادی دلسوز و عالم رو داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم. حالا به اسم امروزی از یک اتاق فکر خیلی خوب که بتونن طرح‌های خیلی خوب داشته باشن برای بروز شدن همه مواردمون، حتی همین تحولی که شما میفرمایید. یک تحول قطعا زمان بر خواهد شد، یعنی ما نمیتونیم یک برنامه رو الان بریزیم فردا صبح اجرایش بکنیم و انتظار داشته باشیم که در سال فرضاً 1400 ما نتیجه بگیریم. نه، همچین چیزی نخواهد بود، قطعا نخواهد بود. از انسانهایی که واقعا دلسوز هستند استفاده بشه، بتونن بیان یک سری برنامه‌ها و طرح‌های رو بریزن و بسپرن به دست قوه مجریه و قوه مجریه حق دخالت نداشته باشه، قوه مقننه حق دخالت نداشته باشه، نیان به نفع خودشون جابجایی رو انجام بدن و همون طرح‌های 4 ساله و 5 ساله و 2 ساله و حالا هر چی که هست، قوه مجریه فقط میاد اجرا کنه. اگر این رئیس جمهور رفت، رئیس جمهور بعدی ادامه طرح قبلی اجرا بشه، نه اینکه من الان اومدم رئیس جمهور این دوره شدم، اون چیزایی که تو دل خودمه، خواسته خودمه، سلیقه خودمه، دقیقا سلیقه شده، بیشتر اینا داره سلیقه میشه، نه از قبل برنامه طراحی شده باشه. رهبری قطعا یک واقعا اسم مقام معظم رهبری که هست، این طرح رو خیلی بهتر از ما میتونن طراحی بکنن. قطعا خودشون واقف هستن به داستان و انسان‌هایی که دلسوز هستن قطعا خودشون میتونن انتخاب بکنن و طرح‌های خیلی جامع بتونن طراحی بکنن، کامل باشه. ولی خب متاسفانه انقدر دغدغه در جامعه پیش اومده که میخوایم یه گوشه از دغدغه رو بگیریم، از اون ور دوباره یه عده‌ای میزنه بیرون، میخوایم اونو بگیریم بازی از یه جای دیگه. یعنی باید این خیلی سریع بابت این طرح‌های کلان اجرایی بشه و براش برنامه ریزی بشه که ما اگه میخواییم تحول انجام بشه در حد حرف و جلسات و کاغذ و روی میز بشینیم صحبت بکنیم، دو ساعت این جلسه تموم شد رفتیم، یه کارنامه ای رو بخواییم برای خودمون درست بکنیم، یک رزومه ای بخواد بشه که من در این صحبت شده بفن. نه، اگر واقعا قرار اجرایی بشه باید اجرایی بشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم جناب دکتر بیرجندی. پس تا این لحظه بس متوجه شدیم که به قول جناب دکتر قنداقی یک طرح کلان نیاز هست که فعلا مفقوده. البته این سوال من همچنان جناب دکتر قنداقی پابرجاست که کارگرد سنت‌های بالادستی و چشم‌اندازهای توسعه ما این وسط گویا ما
داریم کل نظام بله. اشتباه نشه.
بله بله بله،
شما نقشه جامعه علمی کشور رو داری.
بله، اما هشدارهایی که
تحول آموزش پرورش رو داری، یعنی بخش اونی که عرض کردم من مال بخش نیست، مال کل نظام،
کل نظام.
یعنی سوای این سنت ها باز بله. یک طرح مکفای کلی
که
نیست
که اگر اون انشالله تعالی حضرت آقا فرمودن اگر اون انشالله تعالی شکلی بعد از قانون اساسی میشه دومین سند معتبر و حقوقی و بالاترین بعد از قانون
که اجرایی میشه جناب.
خب همین شما خوب اشاره کردید. ببینید حرف سر همینه. ببینید ما تو ساختار نظاممون ببینید قوه مقننه اجرایی هست، قوه مجریه
بله.
قوه مقننه قانونهای اجرا و چه و فلان پشتیبانی کننده، قوه قضایی هم که نظارت میکنه اگه تخلفی چه و فلان،
بحث علم اینجا
مفهومه. اما یه خلأ ساختاری ما داشتند که خب قوه مجریه چی رو اجرا کنه؟ بعضی میگن سیاست های کلی، بله خوبه، ولی سیاست های کلی یکی از اضلاع اون طرح کلان
دقیقاً
همش نیست. اون طراحی کلان که حالا اگر از اسم الگو براش اطلاق شده بگیم الگوی اسلامی ایرانی پیشن، اون ناظر به چیه؟ از مبانی شروع میکنی، میای تو ارکان و ابعاد و قدرت، هر کدوم جلوه اون مبانی به چه شکلی باشه باید خودشو نشون بده، بعد بره تو بعد ساختاری خودشو نشون بده، بعد بره تو بحثای برنامه ریزی. یعنی با دو سه تا گام بعدی شما تازه وارد اجرا خواهی شد. اینه که ما میگیم فاقدش هستیم، این رو میگیم. برای همین همینطور که آیه دکتر بیرجندی اشاره کردن، اون طراحی کلانگر باشه دیگه حرکت سینوسی دولت ها به حد اقل میرسه، صفر که نمیشه، حد اقل میرسه. و لذا در واقع حرکت دولت ها تداوم بخشه حرکت های قبلی میشه. البته طبیعی است هر کی میاد یه ایده هایی داره، یه سلایقی داره، یه نوع مدیریتی داره، اینا دیگه طبیعت کاره. اون طراحیه
ما نباید از اصل برنامه ما خارج بشیم.
از بله
این اصل برنامه رو همه فراموش میکنه.
خب حالا من آقای دکتر میخواستم بگم نمیشه این آرزوهایی که شما میجید دلایلی که عرض میکنم نمیشه.
با جناب آقای بنیانیان تو این قصه ببینید، حالا بذارید یه پرانتز باز کنیم، بد نیست که از هوشیاری ها و به نظر من
کارهای
خاص حضرت آقا ببینید، درست تو ایامی که عرض بالا پایین مملکت رو به هم ریخت، شما ببینید همین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و حضرت آقا جلسه شو میگذاره، یه پیامی داره
و جواب هم داده. ببینید
حالا بعضی از دوستان تعبیرهای قشنگی دارن، میگه شما به دریا که نگاه میکنی یه روی مواجی داره.
بله،
ولی هرچی میری تو اون شما به ثبات و آرامش بیشتری میرسی. یک نظام هم اینجوریه، ما تلاطم زیاد داریم، اشکالات هم زیاد داریم، واقعا هم بعضی هشدارهای جدی رو میطلبه، ولی اگر نظام فقط در سطح آب خودش رو تعریف کرد که فاتحهش خونده است، ولی این یک نظام، یک حضورش مثلا سطوحی داره. حالا من یه مدلی دارم